با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
آخرین مسافرت رسمی پهلوی دوم به ایالات متحده در سال 1356. مراسم استقبال در محوطه کاخ سفید. پلیس برای متفرد کردن اجتماع مخالفان شاه وارد عمل شد. شلیک گلوله‌های گاز اشک‌آور شاه را در انگام سخنرانی کارتر به گریه انداخت. پخش تلویزیونی این ماجرا مردم را برای رویارویی با شاه مسمم کرد. نگرانی و ضعف.
This is Studio F Washington.
پرویز نیکخواه، مدیر دفتر مرکزی خبر رادیو تلویزیون ملی ایران، کارکشته تر از آن است که نداند با پخش تلویزیونی اتفاقات سفر اخیر شاه به ایالات متحده مردم چگونه فکر می‌کنند. حالا همه در صدد توضیح اتفاقات هستند. آسوشیتد پرس تعداد مخالفان شرکت کننده در این تظاهرات را نزدیک به 6000 نفر برآورد کرده است. دانشگاه تهران در شکل‌گیری نهضت انقلابی مردم ایران نقش بسزایی دارد. از گذشته تا امروز درس خوان‌ترین جوانان ایران یا به این دانشگاه می‌روند یا به دانشگاه صنعتی شریف که پیش از انقلاب اسلامی دانشگاه صنعتی آریامهر نامیده می‌شد.
دوستان جوانم، می‌خواستم از شما خواهش کنم تا 10 روز دیگر همه با هم اولین کلنگ باشگاه دانشجوها رو به زمین بزنیم. هر وقتی که در بین شما هستم یه احساس غرور میکنم، میگویم اینها جوانان مملکت ما هستن، پس ما راحت میتوانیم یک روزی بخوابیم، چون این مملکت دست شما سپرده خواهد شد.
در طول دهه 1330 هجری شمسی دانشجویان دانشگاه تهران موضع انتقادی جدیتری نسبت به حکومت شاهنشاهی ایران پیدا می کنند و چندین فقره تظاهرات گسترده ضد استعماری و ضد امریکایی را علیه اقدامات رژیم پهلوی شکل می دهند. اما بعد از سرکوبی قیام 15 خرداد 1342 هیچ مخالفتی تحمل نمی شود. ساواک هر فعالیت سیاسی را با انگ خرابکاری از میان بر می دارد. برای دانشجویان راهی جز نوشتن بیانیه‌های اعتراض‌آمیز و مبارزات سیاسی مخفیانه نمی ماند. سال 1355 با روی کار آمدن دموکرات‌ها در امریکا فضا کمی بازتر می‌شود و دانشجویان دوباره اعتراضات خود را علنی می‌کنند. با آگاهی از تظاهرات دانشجویان مخالف شاه در واشنگتن، دانشجویان وارد کارزار می‌شوند. درگیری‌ها در اطراف دانشگاه صنعتی آریامهر این بار بیشتر است. در این تظاهرات هم واشنگتن و هم تهران تصاویر آیت الله خمینی در دست معترضان دیده می شود. رهبری او برای عموم مردم امری مسلم است. اکنون انقلاب با شمایلی واحد شناخته می شود. امام خمینی. یک هفته از مرگ مرموز سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله، در عراق سپری شده است. دوباره نام مرجع دور از وطن در همه جا شنیده می شود. مراسم عزای فرزند به تجلیل از مبارزات پدر و استقامت او تبدیل می شود. یکی از مهمترین مراسم بزرگداشت در مسجد ارگ تهران برگزار می شود. نیروهای نظامی و شهربانی مسجد را محاصره می کنند. دولت فضای باز سیاسی اعلام کرده است، پس قرار نیست درگیر شوند. انبوه مردم به این مجلس عزا می آیند. سخنران مجلس حجت الاسلام حسن روحانی به آزمون‌های دشواری اشاره می کند که حضرت ابراهیم نبی از سر گذراند تا سرانجام به مقام امامت مردم نائل گردید.
ان هذا لهو البلاء المبین، این بلاء مبین و آزمایش روشن و آشکار برای ابراهیم ما، و بنابراین من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
او از همگان میخواهد تا از این به بعد مرجع تبعیدی در نجف را به نام امام خمینی بخوانند. نوار این سخنرانی در شهر دست به دست می شود. آن 1356 برای شاه پر از دغدغه و نگرانی آغاز می شود. هنوز ایالات متحده سفیر جدید خود را معرفی نکرده است، کاری که از یک متحد قدیمی بعید است. روزهای ناخوشی برای رژیم شاه به نظر می رسد. درست از همون زمان که بخت دموکرات‌های جوان به رهبری جیمی کارتر برای تسخیر کاخ سفید بیشتر می شود. آنها داعیه دفاع از حقوق بشر دارند. این خبر خوبی برای شاه نیست. کارنامه‌اش از نظر حقوق بشر سیاه و رسواست. از طرفی مخالفان رژیم در همه دنیا اخبار شکنجه زندانیان سیاسی و اختناق در ایران را انتشار دادند.
اینجا من جلوی در سالن دانشگاه کرنل هستیم که قرار والحضرت شفت داشته برن اینجا سخنرانی کنن. اینا تظاهرات علیه والحضرت.
مراسم سوگند 39 رئیس جمهور ایالات متحده جیمی کارتر در کنار ستونهای شرقی ساختمان کنگره برگزار می شود. سفارت ایران در امریکا پول زیادی برای ستاد انتخاباتی رقیب جمهوری خواه خرج کرده تا کسی انتخاب شود که شاه چنین سخنانی را از دهانش نشنود. اما نتیجه 120 میلیون دلار بلخرجی آن است که کارتر جواب تبریک شاه به مناسبت ریاست جمهوریش را تا 20 روز به تأخیر می اندازد. پس از 5 ماه و اندی سفیر جدید ایالات متحده ویلیام سالیوان استوارنامه خود را به شاه تقدیم می کند. سفیری که برخلاف همتای قبلی خود ریچارد هولمز چیز زیادی درباره ایران نمی داند. به نظر شاه همه این اتفاقها نشانه کدورت در روابط ایران و امریکا است. کارتر از همان شروع کار بنای ناسازگاری می گذارد. ادوارد سابلیه، خبرنگار معروف رادیو فرانسه، همیشه این بخت را دارد که شاه درخواستش را بابت مصاحبه میپذیرد. شاه موج حملات اخیر تحت لوای حقوق بشر علیه ایران را به حسادت غربی ها نسبت به پیشرفت های ایران نسبت میدهد. اراضی عباس‌آباد در شمال تهران با وسعت بیش از 500 هکتار اکنون به ریه تنفسی شهر تهران بدل شده است. روزانه جمعیت بسیاری از بوستانها و مراکز فرهنگی و تفریحی آن استفاده می کنند. اما در روزگاری نچندان دور قرار بوده در این اراضی طرح عمرانی شهستان پهلوی اجرا شود. در دهه 1350 هجری شمسی شاه می‌خواهد تمام دستگاه‌های سیاسی اداری کشور را در این تپه‌ها مستقر کند. میدانی بزرگتر از میدان سرخ مسکو در اینجا بسازد و از آن با نام میدان شاه و ملت پرده برداری کند. باید ساختمان‌های مجلل، یادمان‌های باشکوه و مراکز تجاری و فرهنگی بزرگی ساخته شود تا چهره‌ای پیشرفته به پایتخت ایران بدهد. بزرگراه‌های جدید تهران نیز در اطراف این مرکز مدرن احداث می‌شوند. این طرح نمادی از حرکت ایران به سوی تمدنی بزرگ است که شاه آن را به همگان وعده می دهد.
کتاب به سوی تمدن بزرگ که نخستین نسخه آن بامداد امروز از طرف مؤسسه ناشر که کتابخانه پهلوی است به پیشگاه مبارک مانی تقدیم شد، بی تردید پر اهمیت ترین کتابی است که در تاریخ ایران عصر جدید انتشار یافته. اینان دارم که مورد استناد و استفاده افراد ملت ایران قرار خواهد گرفت و افراد ملت ایران از این رهنمودها برای پیشرفت انقلاب ایران و مملکتمون استفاده بیشتر خواهند کرد. اطلاع جزئیات کتاب در اینجا تعریف شده که در اختیارتون گذاشته خواهد شد و این افتخار خواهم داشت که من یک نسخه از این کتاب به هر فردی که اینجا هست تقدیم.
سومین کتاب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر به نام به سوی تمدن بزرگ امروز منتشر شد و چون وظیفه چاپ و نشر این کتاب رو کتابخونه پهلوی به عهده داشته، ما گفتگوی داریم با آقای دکتر شجاع‌الدین شفا، معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی و مدیر عامل کتابخانه پهلوی. آقای دکتر شفا، ممکنه در مورد کتاب به سوی تمدن بزرگ و محتویاتش توضیحاتی بفرمایید؟
امروز مفتخر هستیم که در آستانه 15 سالگرد انقلاب شاه و ملت این کتاب به عنوان هدیه بزرگ شاهنشاه به ملت خودشون منتشر میشه. کتاب شامل 320 صفحه است، در 3 فصل اساسی تقسیم شده و یک دیباچه و یک قسمت آخر کتاب. دیباچه توضیحی از طرف شاهنشاه درباره علل نگارش کتاب و بررسی کلی در وضع امروز و فردای ایران و جهان. قسمت آخر کتاب فصل بسیار دلنشین و معیزی است به نام پیام من به ملت ایران. من تصور میکنم در تمام تاریخ ایران یک همچین گفتگوی مستقیم و صمیمانه و خیلی مؤثری بین یک شاهنشاه و ملتشون در این کشور منتشر نشده باشه.
شاه در دوران حکومت خود 3 کتاب منتشر می کند: مأموریت برای وطنم، انقلاب سفید و به سوی تمدن بزرگ. کتاب آخر در سال 1356 از طرح‌های بلند پروازانه ای می‌گوید که ایران را در کنار قدرت‌های بزرگ جهانی می‌نشاند. شاه از مدینه فاضله‌ای سخن می‌گوید که با پول نفت و طرح دوستان امریکایی بنا می‌شود و سعادت و رفاه و امنیت و آزادی را برای همه ایرانیان به ارمغان می‌آورد. ولی تنها این مدعا کافی نیست. شاه باید در عمل با ژستی لیبرال معاونه خود را موافق ارزش‌های دموکراتیک و آزادی خواهانه نشان دهد. این کار را از مدتی قبل آغاز کرده است. شاه پذیرفته تا با دبیر کل سازمان عفو بین الملل ملاقات و گفتگو کند، به شرط آن که مارتین انالز به عنوان یک شخص معمولی بی سر و صدا به ایران بیاید. او قبلا در گزارش سالانه عفو بین الملل اعلام کرد که کارنامه حقوق بشر در هیچ کشوری در جهان بدتر از ایران نیست. به تخمین او بین 25 تا 100 هزار زندانی سیاسی در زندانهای ایران در بند هستند. عفو بین الملل در دهه 70 میلادی بی وقفه درباره نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران گزارش می‌دهد. در آن دوران عفو بین الملل به عنوان یک سازمان غیر دولتی با اهداف بشر دوستانه نفوذ و اعتبار زیادی دارد. در سال 1356 این سازمان برای فعالیت‌هایش در جهت مبارزه با شکنجه برنده جایزه صلح نوبل می‌شود.
Amnesty International, the diploma and the gold medal of the Nobel Peace Prize for 1977.
پرویز راجی سفیر ایران در بریتانیا با شنیدن رضایت انالز از سفر خود به ایران و ملاقاتش با شاه خوشحال است. به او دستور داده شده به هر ترتیب اقدامات عفو بین الملل علیه ایران را بی اثر کند. شاه به انالز تضمین داده شکنجه زندانیان را متوقف می کند. مهمانی های نهار تداوم می یابد. سفیر قصد دارد سازمان عفو بین الملل این بار در گزارش سالانه خود موضع مناسب تری نسبت به ایران اتخاذ کند. دستورهای تازه شاه ابلاغ می شود. آزاد کردن برخی از زندانیان سیاسی، کاهش سانسور، محدود کردن ساواک و رسیدگی به شکایات مردم. رژیم از صلیب سرخ بین الملل، عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان دعوت می کند به ایران بیایند و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را بررسی کنند. شاه برای بهبود روابط با دولت کارتر از دوستان خود در کنگره ایالات متحده کمک می گیرد. او سالها رفاقت نزدیک با افراد با نفوذی همچون هنری کیسینجر، نلسون و دیوید راکفلر، جان مکلوی، دیوید لیلینتال و بری گولدواتر دارد. این دوستان سرانجام اطرافیان کارتر را متقاعد می کنند. مصالح سیاسی و استراتژیک ایالات متحده نباید فدای شعارهای مبهم آزادی خواهانه شود. ساختمان وزارت کشور در میدان دکتر فاطمی قبل از انقلاب برای استقرار حزب رستاخیز در نظر گرفته شده بود. برای آن دوران ساختمان با عظمتی محسوب می شود. همانطور که قرار است حزب رستاخیز ملت ایران به عنوان تنها حزب قانونی کشور عظیم و باشکوه به نظر برسد. 16 مرداد 1356 انتصاب دکتر جمشید آموزگار دبیر کل حزب به عنوان 29 نخست وزیر پهلوی دوم به دولت 13 ساله امیر عباس حبیدا پایان می‌دهد. شاه می‌خواهد در همه بخش‌ها تغییراتی اعمال کند تا کسی منکر تغییر فضای کشور نماند. آموزگار از دیگر رجال کارنامه تمیزتری دارد. امریکایی پسند و طرفدار امریکا هم هست.
شاهنشاه آریامهر خط مشی و سیاست کلی دولت را تعیین فرمودند. هماهنگی در تمام زمینه‌های اقتصادی و عمرانی، فعالیت‌های مختلف با حق تقدم و اولویت درباره تامین مسکن و همچنین مبارزه با تورم.
جناب آموزگار، با توجه به اینکه در مقام نخست وزیری قرار گرفتید، ممکنه بفرمایید که سرنوشت دبیر کلی حزب چه خواهد شد و چه کسی جای شما رو در حزب خواهد گرفت؟
همونطوری که میدونید، شاهنشاه فرمودن که این دو شغل رو یه نفر نمیتواند داشته باشه، بنابراین من از دبیر کلی دیروز استعفا دادم.
آموزگار نیمی از کابینه حویدا را ابقا میکند. آنها که مثل خود او از اعضای حزب ایران نوین سابق هستند و اکنون از ارکان حزب رستاخیز محسوب میشوند. انتصاب برخی دیگر مثل وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر جنگ و وزیر خارجه نیز از حدود اختیارات و قدرت او خارج است. شاه در مدیریت پول کشور، ارتباط با جهان به ویژه ایالات متحده و خرید تسلیحات ارتش ابتکار را با کسی شریک نمی شود. آموزگار تنها باید وضعیت نابسامان داخلی را مدیریت کند.
اون چیزی که شاهنشاه فرمودند این است که در اجرای این تصمیم گسترش بیشتر فضای سیاسی کشور نیاز به سازمان‌ها و قوانینی هم هست. شاهنشاه خیلی صریح و روشن بیان فرمودن که آزادی‌ها حدی داره و اون حد رو قانون معین می‌کنه. اون چرا که در فرمایشات شاهنشاه باز آمده بود به روشنی به نظر من این است که زورگویی و گردن کلفتی و تحریک و اینها ممنوع. آزادی بله، تحریک خیر. آزادی بله، آزادی در حدودی که قوانین، و کدام قوانین؟ قوانین آزادترین و دموکراتیک‌ترین کشورهای اروپای غرب.
شاه برای خریداری تجهیزات نظامی پیشرفته از ایالات متحده یک شبکه توانمند ایجاد کرده است. ارتشبد حسن طوفانیان، معاون وزیر جنگ و مدیر کل صنایع نظامی با تمام تولید کنندگان سلاح ارتباط دارد. هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی کاملا معتمد شاه است و می‌داند باید 10 تا 15 میلیارد دلار از پول فروش نفت را برای اسلحه کنار بگذارد. در امریکا نیز سفیر فوق‌العاده و تامل اختیارش اردشیر زاهدی است، داماد سابق و پدر تنها نوه‌اش. زاهدی کاملا می‌داند او چه می‌خواهد. شاه دست به کار می‌شود و برنامه یک سفر رسمی به ایالات متحده را ترتیب می‌دهد. مطمئن است خودش بهتر از همه می‌تواند مشکلاتش با کارتر را حل و فصل کند. سفارت سابق ایران در واشنگتن دی سی اماراتی مجلل در محله اشرافی خیابان ماساچوست است. اردشیر زاهدی با برگزاری مهمانی‌های پرخرج بسیاری از سیاستمداران و چهره‌های مشهور امریکایی را نمکگیر کرده است تا اهداف شاه و خواسته‌های شخصی خود را برآورده کند. زاهدی تلاش می‌کند تا عده‌ای از ایرانیان روز ملاقات شاه با کارتر به عنوان هواداران رژیم در برابر کاخ سفید حضور یابند. او خبر دارد مخالفان رژیم میخواهند در آن روز اعتراض خود را به نمایش بگذارند. 425 نفر از پرسنل نظامی ایران در تگزاس آموزش میبینند. آنها باید به صحنه بیایند. از کالیفرنیا، شیکاگو، میشیگان و دور و نزدیک هم میتوان طرفدارانی برای شاه جمع کرد. زاهدی دستور می‌دهد تا برای بلیت هواپیما و اسکان آنها فکری بشود. $100 خرجی راه هم برای هر کدام در نظر می‌گیرد. کاخ سفید مهمترین بنای سیاسی ایالات متحده است که محل زندگی و کار رئیس جمهور محسوب می‌شود. به عنوان بخشی از پارک ریاست جمهوری، هر روز چند هزار نفر از آن بازدید می‌کنند.
دانشجویان ایرانی و ایرانیان مقیم آمریکا هستند که در آمریکا یا به تحصیل مشغولند یا کسب و کاری دارند و برای استقبال از رهبر ملت خود به واشنگتن آمدند.
روز سه‌شنبه 24 آبان ماه 1356 هواخواهان شاه به چمنزار الیپس در جنوب کاخ سفید می آید. برخی برچسب آژانس مسافرتی شهرزاد و شرکت مشاورتی سرمایه‌گذاران ایران را روی لباس خود دارند. افرادی هم به خرج جیب خودشان آمدند. هواداران شاه حدود 1500 نفر هستند.
احساسات دانشجویان و ایرانیان مقیم آمریکا نسبت به شاهنشاه یا مهر و علیرضا شهبانو.
از کجا اومدین شما؟
از لس آنجلس خورم.
برای چی اومدین واشنگتن؟
مدام پیشواز علیرضا برای دیدن ایشون، برای اینکه ابراز علاقه‌مو نشون بدم برای مملکتم، برای میهنم، برای شاه مملکتم و جلوی مخالفا نمایشی از موافقین باشه.
با خرج کی اومدین واشنگتن؟
با خرج خودم.
از کجا اومدین شما؟
از لس آنجلس.
لس آنجلس چیکار می‌کنین شما؟
من بازرگان هستم در لس آنجلس.
برای چی از لس آنجلس اومدین واشنگتن؟
به خاطر اینکه بتونم به علیرضا خیر مقدم بگم.
چند وقت از ایران دور هستی؟
من در حدود 15 سال.
15 سال دور هستی؟ و برای دیدن دیدار شاهنشاه ایران به واشنگتن اومدین؟
وظیفه خود میدونستم که خیر مقدم بگم اومدن علیرضا به واشنگتن.
بعضیا میگن که اشخاصی که از شهرهای مختلف به واشنگتن اومدن با خرج دولت ایران اومدن، این درسته یا نه؟
من به خرج خودم اومدم.
شاهنشاه به احساسات دانشجویان ایرانی پاسخ میدن.
اما در شمال کاخ اطراف میدان لافایت 4000 تن از مخالفان شاه گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به گوش شاه برسانند. از جناح‌های انشعابی سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا گرفته تا دانشجویان مسلمان، برخی از آنان نقاب بر چهره دارند. پلیس به هر دو گروه مخالف و موافق اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز داده است، مشروط بر آن که از 500 متری کاخ سفید جلوتر نیایند.
پرزیدنت کارتر و بانو رازمین کارتر در پای اتومبیل از علاقتین استقبال خواهند کرد. اینجا ضلع جنوبی کاخ سفید واشنگتن است و گارد احترام مخصوص به کاخ سفید واشنگتن مراسم احترام را انجام می‌دهند.
ساعت 10:30 صبح مقدم شاه را گرامی می‌دارند.
شاهنشاه یمر و علیرضا شهبانو به داخل کاخ سفید تجمع شدند.
پرزیدنت کارتر از شاهنشاه آریامهر و شهبانو با عنوان دوستان بسیار قدیمی دولت امریکا استقبال می‌کنند.
پرزیدنت کارتر می‌گوید آن اعلیحضرت با 7 رئیس جمهور آمریکا ملاقات فرمودند و این برای من افتخار بزرگی است. در زمان تصدی ریاست جمهوری، در پیوندهای تاریخی که دو کشور ما را به هم پیوند می‌دهد و تعهدات دوستی و همکاری، هدف‌های مشترک، شرکت واقعی که در سال‌های آینده با آن روبرو خواهیم شد، صحیح هستم.
اما خرسندی شاه